با اعلام ساعت 1 بامداد توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. شامگاه یکشنبه اعتراضات شبانه در برخی شهرهای ایران از سر گرفته شد. آلمان خواستار ممنوعیت ورود عاملان سرکوب اعتراضات ایران و مسدود شدن دارایی های آنها شد. و وکیل نرگس محمدی از 15 ماه حبس تعزیری موکلش خبر داد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده یا به دست رادیو فردا رسیده، حاکی است که شهرهای مختلف ایران شامگاه یکشنبه نیز صحنه اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی بوده است. در ویدئویی که از مهاباد منتشر شده، معترضان در یک خیابان این شهر دیده می‌شوند که اقدام به بستن آن کرده و آتش برافروختند. حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر نیز از شکل‌گیری تجمع در نازی‌آباد تهران خبر داد. این منطقه شنبه شب یکی از شلوغ‌ترین شب‌های اعتراضی خود را سپری کرد و گروه زیادی از معترضان در خیابان‌های آن دست به راهپیمایی زدند. در زنجان نیز معترضان به خیابان‌ها آمدند. سایت هنگاو نیز ویدئویی از اعتراض یک شنبه شب در کرمانشاه منتشر کرده که در آن ماموران به سوی معترضان گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند. وزیر خارجه آلمان روز یک شنبه از اتحادیه اروپا خواست که با اعمال تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ورود عاملان سرکوب خشونتبار اعتراضات به این اتحادیه را ممنوع و دارایی‌های آنها را مسدود کند. آنلنا بربوک در گفتگو با روزنامه بیلد چاپ آلمان گفت کسانی که زنان و دختران را در خیابان‌های ایران ضرب و جرح می‌کنند و افرادی را که چیزی جز آزادی نمی‌خواهند خودسرانه بازداشت کرده و به مرگ محکوم می‌کنند در سمت نادرست تاریخ ایستاده‌اند. پارلمان اروپا پنج شنبه گذشته قطعنامه‌ای در محکومیت عاملان جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب اعتراضات مردمی تصویب کرد. وکیل نرگس محمدی فعال حقوق بشری میگوید موکلش از طرف دادگاه محکوم به تحمل 15 ماه حبس تعزیری و پاکسازی مناطق خالی از سکنه شهرستان ها از زباله شده است. مصطفی نیلی روز یک شنبه در توییتی خبر داد که شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در پرونده‌ای که اخیراً برای خانم محمدی تشکیل شده بود از بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام او را به 15 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. علاوه بر این مجازات‌های تکمیلی شامل معرفی ماهانه به فراجا به مدت 2 سال، ممنوعیت خروج از کشور به مدت 2 سال و منع عضویت در احزاب، دستجات و گروه‌های سیاسی به مدت 2 سال برای او صادر شده است. نرگس محمدی در این پرونده حاضر به شرکت در دادگاه نشد و رأی دادگاه به صورت غیابی صادر و در زندان به او اعلام شد. نرگس محمدی 23 فروردین امسال با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی خود بازداشت شد. او در پرونده جداگانه به فعالیت‌های حقوق بشری در مجموع به 10 سال 8 ماه زندان و 154 ضربه شلاق محکوم شده است. اما گزارش خبری این ساعت. ساعت 21 شامگاه شنبه 16 مهر ماه بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی در حین پخش اظهارات علی خامنه‌ای توسط گروه هکری عدالت علی هک شد. عکس علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای لحظاتی با عبارت خون جوانان ما میچکد از چنگ تو در کنار تصویر مهسا امینی و 3 تن از جانباختگان اعتراضات اخیر ایران به نمایش درآمد. حسنین حداد از مدیران روابط عمومی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفته است که قطع برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی در حین پخش اظهارات علی خامنه‌ای هک نیست، بلکه یک خرابکاری و نفوذ در داخل خود سیما بوده است. الهی روانشاد در مورد تأثیر این هک بر بیرندگان دیدگاه نازنین بنی آمریان کارشناس ارتباطات ساکن آمریکا را جویا شده است.
این اتفاقی که برای تلویزیون افتاده که حالا بله یه عده میگن هک بوده یه عده میگن خرابکاری بوده، به میزان زیادی نظریه وجود داره. شما سوشال مدیا رو که یه ذره بالا پایین بکنین در مورد اینکه همیشه این تئوری هست که یکی از طرف خودشون بوده یا نبوده، هر آنچه که باشه توی این مورد خاص صدا و سیما، به خاطر اینکه صدا و سیما ستون امنیتی و اون ویترین جمهوری اسلامی بوده همیشه، یعنی شما دادگاه رو در صدا و سیما میبینین از جمهوری اسلامی و اونجاست که میفهمین اصلا قرار چه اتفاقی بیفته، هیچ خبر دیگه ای قبلش در نمیاد. آقای خامنه ای راه ارتباطیش همیشه سالهاست که با تلویزیون با مردم بوده و هیچ راه ارتباطی دیگه ای نه روزنامه نگاری نه رسانه ای نه چیز دیگه ای داشته. تمام گزارشات امنیتی از طرف تلویزیون پخش میشده و امروز کسی که مخاطب صدا و سیما و آنچه که باور داره صدا و سیما جلوی تلویزیون نشسته و اون صحنه رو اون چند ثانیه که پخش شده رو میبینه، این اقتدار صدا و سیما رو از هر طریقی که این اتفاق افتاده باشه برای اون مخاطب زیر سوال میبره. بنابراین توی این مورد خاص به خاطر شرایطی که صدا و سیما همیشه داشته و اون دیدی که مردم دارن نسبت به صدا و سیما با توجه به تجربه در انقلاب 57 روزی که صدا و سیما رو مثلا به دست انقلابیون افتاد، حالا پیروزی انقلاب قطعی شد، به خاطر اون تصوری که دارن بسیار 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 مهم بوده که این اتفاق افتاده و تاثیرش تاثیر منفی برای جمهوری اسلامی بوده بدون شک.
خانم بنی عامریان، خبرهای کذب و اطلاعات سر تا پا غلط و پخش اعترافات اجباری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و آمریکا کاملا متداول بدل شده. بازنشر اونها در رسانه‌های حکومتی و حتی در شبکه‌های مجازی هم به وسیله وابستگان رژیم به وفور دیده میشه. این انتشار اخبار غلط به عمد و غرض و نیت شره. سوال از شما اینه که در مورد تأثیر اطلاعات غلط، پروپاگاندایی و عمدی، چیزی که 100% نادرسته، از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس ارتباطات چه تأثیری بر مخاطبان تلویزیون یا شبکه‌های اجتماعی یا هر جای دیگری داره و همچنین چه پیامدهایی برای خود حکومت میتونه در بر داشته باشه؟
من یه توضیح کوچیکی اولش در مورد میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن بدم. مسئله اینه که اتفاقا اونجایی برای مخاطب این داستان خطرناک میشه که دیس انفورمیشنی که ساخته میشه توسط حکومت یا هر ارگان و سازمان شخصی که یک چیز عمدی، یک خبر عمدی غلطی هست، تبدیل بشه به میس انفورمیشن. یعنی من به عنوان یک شخصی که اطلاعی ندارم از نیت، این رو میگیرم و این رو با دیگران به اشتراک میذارم بدون اینکه قصدی داشته باشم، کاملا غیر عمدیه و بعد این خبر یک خبری میشه که قسمتیش درسته و قسمتیش نادرسته و اینطوریه که باورپذیرتر میشه، چون من دوست کسی هستم، خواهر کسی هستم، اصلا کسی من رو دنبال میکنه و من حتی خبرنگار هستم که دیده شده، مثلا دیس انفورمیشن شیر شده، این رو اشتراک میذارم و این باورپذیرتر میشه برای مخاطب. بنابراین میس انفورمیشن میتونه خطرناکتر از دیس انفورمیشن باشه اگر منبعش اون خبر غلط باشه. کی؟ وقتی که یک دیس انفورمیشن، یعنی یک اطلاعات کاملا غلطی رو به حکومت وارد محیط اجتماعی میکنه، وارد محیط رسانه های اجتماعی میکنه، یک فردی که اطلاعی نداره، یک فردی که وصل به حکومت نیست، این رو میگیره به اشتراک میذاره و بعد این تبدیل میشه از طرف من به میس انفورمیشن، ولی این در واقع همون دیس انفورمیشنی که حکومت قصد داشته که پخش کنه. و چون من مورد اعتماد یک سری آدم هستم و چون من مثلا یک خبرنگارم و چون من یک فعال اجتماعی ام و چون من کسی ام که همیشه خبرهای درست دادم، این برای مخاطب من باورپذیرتر میشه. این متفاوته با اینکه حکومت بیاد اون رو از صدا و سیما پخش بکنه. بنابراین دیس انفورمیشنی که حکومت میده، اطلاعات غلطی که حکومت میده، اگر از طریق من وارد شبکه‌های اجتماعی بشه بدون اینکه من قصدش رو داشته باشم، فقط چون من اشتباه کردم، میتونه خطرناکتر باشه چون باورپذیرتر میشه.
اصلا تصور میکنی چرا حکومت دست به چنین کارهایی میزنه؟
ببینیم اطلاعات غلط مثل واکسن ماها رو نسبت به ورزش ایمن میکنه. یعنی همونقدر یک ویروس ضعیف وارد بدن من میشه، بدن من نسبت بهش یک ایمنی تشکیل میده که بعدن که ویروس اصلی اومد نسبت بهش عکس عمل شدید نخواد نشون بده یا ایمن باشه بهش. اطلاعات غلط هم همینه، یعنی علاوه بر اینکه ما رو خسته میکنه، کلافه میکنه، اعتماد ما رو از بین میبره، همه یه چیزهایی که ما میدونیم و میشنویم حواس مخاطب رو پرت میکنه، حقیقت رو برای ما مبهم میکنه و باعث میشه خیلی وقتا مخاطب یه عملی رو انجام بده. یعنی مثل اتفاقی که در امریکا افتاد که بر اساس میس انفورمیشن به کنگره حمله کردن و به اضافه همه اینها باعث میشه که حول یک فردی که من نمیخوام اون فرد حرفش شنیده بشه، مثل حامد اسماعیلیون، مثل مسی علی نژاد، مثل فریدون فرخزاد، مثل خیلی های دیگه، من میتونم حول اون فرد یک حقیقت مبهمی رو ایجاد بکنم و یک سری دروغ بگم. علاوه بر همه اینها این اطلاعات غلط ریزی که به ما وارد میشه باعث میشه که ما نسبت به تمام اخبار بد، نسبت به آن چیزی که حقیقت، یک ایمنی منفی ایجاد بشه برامون که وقتی که اون خبر بد اومد اون عکس العمل لازم رو که دوست داریم نشون بدیم نتونیم نشون بدیم، چون دیگه این دفعه اول نیست این اخبار میاد. علاوه بر اینکه من بهش اعتماد ندارم، ولی من مثال بسیار تلخی برای شما میزنم. تمام اخباری که از تجاوز به دستگیر شده ها در طی سالیان بیرون اومده باعث شده که بعد از اینکه خبر تجاوز میاد همه ما یک ایمنی خاصی داشته باشیم. این اخبار میتونست از طرف حکومت بیاد یا حکومت دلش خواسته باشه که این اخبار بیرون بیاد، ولی باعث شده که همه ما نسبت بهش اون عکس العملی رو که اگر برای بار اول میشنیدیم نشون ندیم.
خب خانم بنی آمریان، شما تصور میکنید یک نفر در جامعه وقتی که دسترسی داره به تمام این پلتفرم ها، به تلویزیون، به شبکه‌های مجازی، به روزنامه ها یا به هر چیز دیگری، چگونه میتونه بین اخبار غلط و نادرستی که به عمد از طریق به طور مثال حکومت جمهوری اسلامی و حامیانش منتشر میشه و اخباری که یک شهروند اشتباهاً و از برداشت اشتباهی یا از کسی شنیده یا چیزی تفاوت قائل بشه، چطوری میتونه به حقیقت دست پیدا کنه و اون رو برجسته کنه؟
بله، این خیلی سوال خوبیه و البته خیلی سوال سختیه. ببینید، ما باید بدونیم اولین چیزی که ما به عنوان شهروند باید بدونیم اینه که ما هیچ وقت نباید احساس گناه بکنیم. این اتفاق پخش شدن میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن در همه دنیا میفته. در کشورهایی که دموکراسی برقرار رسانه‌های آزاد وجود دارن، پیدا کردن حقیقت برای اون رسانه‌ها راحته و خب در اختیار مردم میذارن. پس احساس گناه و اینکه آی ما مردمی هستیم که زود باور هستیم رو باید کنار بذاریم. اما ما باید اولین چیزی که بدونیم اینه که هرگز فکر نکنیم که یک خبر درسته چون بخشش درسته. من مثال میزنم در اتفاقی که برای حدیث نجفی افتاد، بهترین نحو متاسفانه استفاده شد از دیس انفورمیشن. یعنی یک دیس انفورمیشنی داری شد که حدیث نجفی تو که همون دختری که موهاش رو داره میبنده، کشته شدن حدیث نجفی توسط گلوله یک واقعیت بود. وقتی که این دوتا رو با هم قاطی کردن و بعد دادن توی محیط رسانه‌ای و بعد مشخص شد که خب این دخترم دختری نیست که موهاشو بسته، کشته شدن حدیث نجفی مورد شک قرار گرفت. بنابراین اول از همه باید بدونیم که هر آن چیزی که قسمتیش رو درسته و ما ازش مطمئنیم حتما همش درست نیست. دوما اگر حتی می‌بینیم کسانی که ما بهشون اعتماد داریم یک چیزی رو، مخصوصا این روزها و مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی چیزی رو به اشتراک می‌ذارن، حتما بگردیم و ببینیم که از کدوم منبع اومده. خبرهایی که وقتی که می‌خونیم می‌بینیم بار بسیار زیاد مثبت یا بار بسیار زیاد منفی دارن، ما باید یه مقدار نسبت بهشون مواظب‌تر بشیم. یعنی من به عنوان کسی که مثلا فرض می‌کنیم که موافق اعتراضات هستم امروز، بشنوم که مثلا صدا و سیما به دست معترضان افتاده، من اینجا باید یه صبر بکنم. این خبر بار مثبتش برای من خیلی زیاده. یا مثلا من یه خبر بسیار بدی بشنوم، مثل اخباری که حول کشته شده خواهد، من باید یه صبری بکنم. اخباری که در جهت اون چیزی که من بهش باور دارم بسیار زیاد، یعنی به من میگه که آقا مثلا امروز میاد میگن که تهران به دست معترضین افتاد، فرض میکنم، مثال میزنم برای کسانی که مثلا طرفدار معترضین هستن، این خبر رو ما باید صبر کنیم، برگردیم و ببینیم که از چند تا منبع موثق، منظور من رسانه هایی که میشناسیم یا خبرنگارانی که میشناسیم یا افرادی که به هر حال بهشون اعتماد داریم، اگر که میبینیم چند نفر این رو تایید کردن یا منبع رو اعلام کردن، اون وقت میتونیم اعتماد بیشتری بشیم. کنیم.
الو رادیو فردا. آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام خیلی کمک کردن نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.